بسم الله الرحمن الرحیم. متن کامل سخنرانی محقق عالی‌قدر حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقا فاطمی نیا تحت عنوان سری در صحیفه سجادیه که در شب 20 ماه مبارک رمضان برابر با 22 اسفند ماه 1371 هجری شمسی در مهدیه تهران ایراد گردیده است. نوار شماره 10.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و على جميع انبياء الله و رسله و ملائكته و الشهداء و الصديقين و اللعنة على اعداء الله اجمعين و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم. خب وعده داده بودیم که این دهه رو از صحیفه مبارکه سجادیه استفاده کنیم و حالا آخر این دهه است که انشالله از فردا شب زنده بودیم به سیری در نهج البلاغه خواهیم پرداخت. و اما امشب قسمتمون از دعای تحکم صحیفه سجادیه. دعای هفتم آقا مثل دیگر دعاهای صحیفه دعای بسیار پر اسرار و عجیبی است که خیلی در خواب ما می آموزد و چون فردا شبم شب قدر است، شب قدر در پیشه، این جمله ها رو از مولایمون سید الساجدین سلام الله علیه بشنویم به ما آمادگی می دهد برای شب قدر انشاءالله. دعای این است: بسم الله الرحمن الرحیم. دعای هفتم: یا من تحل به عقد المکاره و یا من یقطع به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت بقدرتك الصعاب و تسببت بلطفك الاسباب. خب اینجا صحبت کنیم. اینجا ای خدایی که گره های ناگواری ها به دست تو باز می شود. عجیب است، گره های گاهی در زندگی پیش میاد. اصلا آدم ساعت ها فکر کنه نمی فهمه این چگونه باید باز شده. یه وقت آدم احساس بیچارگی می کنه. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یقطع به حد الشدائد. ای خدایی که اون حدت شدت ها و حدت شدائد به وسیله تو گرفته می شود و ای خدایی که از او درخواست می شود و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. ای خدایی که از او درخواست می شود که انسان از گرفتاری ها به فرج برسد، در فضای فرج قرار بگیرد. اول اینطور خدا رو توفیق میکنه، پس یه ذلت به قدرت استعاب. خدایا سختی ها در برابر قدرت تو خار شد. آخه برای خدا سختی معنی نداره. سختی یه چیزی که برای ما بشر هاست. شما مثلا از پروردگار رفع گرفتاری بسیار خفیف را بخواه یا گرفتاری بزرگ بخواه، رفع گرفتاری بزرگ، پول کم، پول زیاد، اینا چیزی نیست. یکی از اولیاء خدا بود که از دنیا رفت و دیده بودم که اولیاء دیگر خدا شد به حال می کردن بار سفر می دستن و می رفتن او رو می دیدن. همون آقا که یک شبم قضیه شیطان را از او براتون نقل کردم که شیطان رو دیده بود و اوضاعی احوالی تا آخر همون بزرگ بود، ولی خدای رفته بود به دیدنش می گفت که سائل آمد در زد آقای چیزی بدید، گفت همین جا باش برم برات انشالله نون بیارم. مثلا بچه رو آقا هم بده همون جا باش برات بیارم انشالله. می گفت ما انشالله ها رو همیشه در چیزای مهم میگیم، برای خدا این حرفان خدا اگه نخواد من اون گنده میتونم به بچه بدم، خدا نخواد من از این در به اون طرفم نمیتونم برم. ما انشالله رو مثلا در سفر مسجد میگیم، در این چیزایی مثلا معمولیش انشالله نمیگیم اصلا. میگه من فردا میام، میگه باید انشالله بگو به مهماندارای هواپیما میگن دقائق دیگر در فرودگاه تهران خواهیم نشستم، میگم خدا را یه اینشالله هم بگم چی میشه بگم؟ و حتی به خدا را اتفاد آخه توجه کردید ما در کارهای مهم ها یه اینشالله مخوام برای پسرم عروسی کنم، اما نمیگه اینشالله مخوام برای بسه چیز بخرم، میگه مخوام برم چیز بخرم. خب فرقی میکنه برای خدا هیچ فرقی نداره، عروسی گرفتن که برای این پسر بزرگه یه چیز خریدن برای این بسته کوچیکه. گفت یه مثالی هست، یه مردی داشت میرفت هست که خره زمان صافه، یه مثاله برش که کجا میری؟ که میخوام برم هست که خره. خب مرد بگو انشالله، که انشالله نمیخواد دیگه پول تو جیبم و عقلم تو کلم، انشالله دیگه رفت خلاصه میدون هست فروشه جیبشو زدن اومد در زد زن دخت چیه دخت با کن انشالله. تو چیه؟ گفت منم انشالله. تو از خریدی؟ گفت پوله با توزیدن انشالله. آره یه مثال البته ولی برای خدا فرق نمی کنه اصلا چند یا زیاد. خدای عظیمی داریم، خدای بزرگی داریم، خدای کریمی داریم، قدر نمی کنیم، قدر نمی کنیم. حالا یه فرمودید زلت به قدرت استعاب، در برابر قدرت تو سختی ها خار شده، چه سختی؟ و تصدبت به لطف کل اسباب. این نکته خیلی مهم است که جوانهای عزیز متوجه کنند. من این مطلب رو عرض بکنم و گفتم که شدم شب آینده شب قدر است، این مبحث ها خیلی مناسب شب قدر این آیت بفرمید. تصدبه، این تصدبه باب تفعله، باب تفعل علمای نحو گفتن برای قبول و متابعت. توجه فرمودید معانی دیگر هم دارد، تسببت به لطف کل اسباب یعنی به لطف تو سببها قبول سببیت کردن. این یه بحث بزرگی آقایان، به قول امروزی ها جهانبینی توحیدی و غیر توحیدی فرقش همینجا. در جهانبینی توحیدی خدا پرستی کسی منجر اسباب نیست. بنده الان از 140 کیلومتر فاصله به اینجا آمدن، با چی آمدن؟ با اسباب آمدن. که اسباب نبود بنده نمیتونستم که از قم بیام مهدیه برای شما صحبت کنم. اسباب الان داره روشن کرده این آین چراغ یه سببی روشن است و خودش هم سبب روشنی اینجا. الان سبب صدای دندره به گوش ناقلین شما میرسونه. این لباس تنمون هست، سبب پوشیدن بدن است و یه سببی این را باخته، سببی این را دوخته، آخر منکر عالم اسباب نیست موحد. توجه کردید و تصدق و دلوب بکل اسباب که بردها هستن که امام از اونا اسم میداره. الان بنده میگم که کتابهای من گرد و خاک گرفته، یعنی کتاب دارم که گرد و خاک گرفته دیگه، نوشتم یه حرفو نمیزدم. اسباب وجود دارد که حضرت اسباب را اینطور توصیف میکنه و تصدق و دلوب بکل اسباب سببها به لطف تو قبول سببیت کردن، یعنی آتش سبب سوزندن، سبب سوختن غذای ما، نان ما. اما تو اگر اجازه ندی این لطف تو برداری، همه ما آتش نمیتونه کاری بکنه. بله ما اینا رو باور کردیم. آقا آب نمیتونه کار خودشو بکنه. گفت از قضا اسکنجبین سفرا خوزود روغن بادام ترخی می نمود. مولوی میگه یک از یه براتون بگم، هم این تصدق و تلوکیل اصطاب یه قدری روشن بشه و هم از کنم حضورتون دلهامون یه قدری نورانی تر بشه، چون دیگه این شبها متعلق به امیر المؤمنین است. ارواحنا له الفدا. به این قضیه هم شاهد مثال است هم شنیدنیه که بنده بعدن اون را با قرآن هم تأیید خواهم کرد انشاءالله و میشنوید. قضیه این است، شاعری بوده در بغداد به قول عرب آش شاعری طائر الصید که صداش همه داره گرفته بوده. بعد شعرها هست که قبل از صاحبش میمیره، صاحبش میاد اون وقت قسم میده به دوربری که گوش بدن بخونه، این کسی گوش نمیده و زور مثلا آقا گوش بده من دیشب گفتم اینو، وقتی میخونه میبینه چنگی به دل نمیزنه. ولی بعد شعرها اصلا کسی با صاحبش کار نداره، را میفته خودش در جهان، هیچ کسی هم نمیدونه صاحبش کیه. خیلی شعرهای آبدار داریم که خیلی هم نمیدونن این رو چی گفته هستم، ولی دلنشینه. این شاعر چی بوده؟ مرحوم شیخ محمد کاظم بزری بغدادی بوده که البته از اشعار او انشاءالله فردا شب براتون به مناسبت شهادت حضرت خواهم خوند اگه خدا بخواد. حالا کار به شعرش ندارم، قضیه رو میخوام بگم. ایشون یه قصیده گفته به نام قصیده هائیه، انشاءالله بذارید فضیلت این قصیده رو سردشت به شما بگم. این قصیده میگن در طول تاریخ اسلام نظیره. یک نفر در کربلا آدم خوش‌لحنی بوده که در خوندن قصیده عذری تخصص داشته که اینو طوری بخونه. توجه فرمودید این تخصص میخواد دیگه. این قرآن مصری قرآن را چطور میخونن؟ همه را درست میکنن، زیبا میخونه، لحن و بلده، تجوید و بلده، بلده کجا وقت کنه، کجا وقت کنه، چکار بکنه، این کاری در اثر روی هم رفته انجام میده که آدم را میخکوب میکنه. همونجا آدم میگه بشیدم تا آخر گوش بده. این مؤمن هم در خوندن قصیده عذری تخصص داشته، یعنی همه دیگه جاز می شدن در مجلس می نشستن. عرض می کنم که مرحوم محسس قمی رضوان الله علیه از اساتید خود سینه به سینه نقل می کند که در کربلا مجلس بسیار با شکوهی تشکیل شد در منزل یکی از اعیان شیعان کربلا، یکی از متشخصین شیعان. نصفی از این مجلس شیعه بودن، صاحبخونه صاحب مجلس در اصل گفتن شیعه بود و از اعیان شیعیانم بود، اما نصفی از این مجلس شیعه و نیمی سنیهای ناسبی بودن. سنی ناسبی و غیر ناسبی فرق می کنه. یه سنیه هستن که حالا عقیده شن با ما در یه جهاتی مخالف است، ولی ائمه را هم ولو امام نبینن دوست می دارن، مثل مصری ها. مصری ها ناقدی نیستن، متشیع هم، یعنی سنی معمولی هم مثل شیعه نجاح هم. شما روز سوم شعبان بریم مثل ایران جشن میگیرن برای امام حسین، عین ایران قدم به قدم شربت میدن، شیرینی میدن، محبن. یعنی یه تبلیغات خوبی اگه داشتیم که نداریم و فکر نمی کنم که تا آخرون بمونم داشته باشیم، یه چیزی میشد که نداریم. تبلیغات رو فقط چفتر بکشیم و زنگیر بکشیم، یه پوستر بکشیم، تبلیغات معنی نستیده التماق جواب از اول تا آخر. امام راغلی من با این قصه از دنیا رفته، هر مهده یه قسم چند دقیقه فرم تبلیغات ندارید، تبلیغات من ضعیفه، ضعیفه گفت دنیا. انشاءالله خدا رهبر عزیزمون رو حفظ کنه، انشاءالله به کمک خدا و با عنایات ایشون کارایی خواهد شد انشاءالله. بله، اما کل حال ناقدی به اون میگن که العیاذ بالله ناسزا بگه، ناقدی اصلا دیگه مرتبطه یه حساب دیگه داره. بله، خلاصه نیمی از این مجلس شیعه، نیمی از نواسط، چند تا از این رندان شیعه یه نقشه میکشن، میگن که حالا که اینجا ناصریان هستن بفرستیم این حاجی که قصیده عذریه را خوب میخونه بیاد یه دور بخونه. حالا چی بوده قضیه؟ قصیده عذری خیلی مفصله، گفتم انشاءالله فردا که یه خورده به مناسبت شب شهادت توضیح خواهم داد، داستانی داره خیلی مفصل. یه قسم از قصیده عذری تجلم حضرت زهرا سلام الله علیها که میگن این مدعی که میخونده بسیار ارادت به حضرت زهرا داشته، رسمش عادتش این بوده که این قصیده رو میخونده، به قسم حضرت زهرا که میرسیده بیقرار میشده، بلند میشده، امامت رو میذاشته زمین، را میرسته و میخونده. خب حالا میخوام بفرستن اینو بیارن، یکی میگن ایشان خلاص اینجا فتنه را میفته، چون این رسم میشه به تظلم حضرت زهرا که رسید دیگه چی بی حالش نیست، بلند میشه حساب همه را میگره کسی دستش اجمالا، و اینا هم دنشستن به خلاصه یه فتنه درگیری پیش میاد، نکنیم این کارو. میگن نه، بهش میسپاریم، میگیم که به اون تظلم که رسید اونجا را نخون. این از مکلمات را این بگرم براتون میگم، گفتم هم شاهد مثال میارم، انشالله به هم دلها روشن میشه، انشالله ذخیره قبرمون میشه. این اگر مسلم نبود بنده عرض نمی کردم، خدا شاهد است و اونایی که حرف بی مدرک میزنن، حرفای شلوغ میزنن، بنده مخالفم، یعنی خون از دست اونا دارم میخورم. از یه برنامه هایی که در مملکت هست وی به سب طالبم زیاد داره، بنده دارم خون میخورم، خون جگر میخورم، تا خدا عاقبت جوانها را به خیر کند. چی بگم؟ دهان مرده تو گرده را باز نکنم. یا للاسف شدید، یا للاسف شدید. حالا قرار این مسلم اگه نبود نمیگفتم. عرض میکنم حضورتون که میگن بهش میسپاریم که به بخش تظلم که رسیدی اون قسمت رو نخون. میگه این کار میشه، این مدح و منقبت هست در اون قصیده، خیلیش مدح و منقبته، اونا رو بخونه، به تظلم که رسید نخونه. خب میشه گفت دیگه. میگن خوبه این کار بفرستید بیارم. میرم یه آقا رو میارم، آقا جون این نصفی از مهمونا ناقدی هم، نصفشون هم شیعه هم، قصیده را بخون، به تظلم حضرت زهرا سلام الله علیها که رسیدی نخون. ایشون میگه چشم، قبول میکنه، ولی دست خودش نبوده، به تظلم که میرسه قرار داده یادش میره. آقا به تظلم که میرسه بلند میشه، اما من را میذاره زمین، شروع میکنه دشمنان حضرت زهرا را نفرین کردن. برادر را میره، خدایا شکار الان که یه فتنه را میفته. این سنیه ناقدی میگن بهترین راه این است که یه آتشه، یه سرقلیون، قلیون در مجلس زیاد بوده، یه سرقلیون تو امامه این خالی کنیم، دود کنه، دود که بکنه پس هم اصلا مجلس خود به خود به هم میخوره. خب این همین طوره دیگه. عرض میکنم الان یه گوشه مجلس خدا نکرده یه دودی بلند میشه، مثلا مجلس به هم میخوره، حالا خفت میشه. میگن بسیار خب یه سرقلیون تو امامه این شیخ خالی میکنه. میبینن خبری نشد. میگه آقا اصلا اون قلیون آتشش مرده بوده، یه قلیون زنده تری توش خالی کنید، یه قلیونی که دیگه دست چشمک میزده اون خالی میکنن. نه نه خبری نشد. میگم برید از آفتار خونه با خاکنداز آتش بیارین. میرم خاکنداز پر از اون آتشای سرخ میکنن، انقدر میریزن که امامه زیر آتش نخسی میشه. میگم که میرم باز خبری نشد، نه خودش میسوزه نه فرش میسوزه. خدایا چه کنیم؟ اینم کار خودشو کرد، قصیده رو خوند، در حالتی میخواست بگه گفت اومد کم مانیدن. یک نفر به مسخره گفت زیر آتشه، یه خبر نداره که بیچاره اینجا حضرت زهرا شفاعت کرده. یعنی چه زیر آتشه؟ دست دراز میکنه امامه رو بر میداره بدون اینکه نخی از اون سوخته باشه. در همونجا تمام اون ناصبی ها به برکت این مسئله شیعه میشن، در کربلا سر و صدا میکنه. توجه کردی؟ بابا مگه چه اشکال داره؟ خدا با این قدرت فارغه ای که داره یعنی نمیتونه که به این کار بگیره؟ حالا اینا شیعه بودن، آقا در هند، حالا من نمیخوام همه قضایه رو باز کنم، حتی اونجا به سند معتبر ما خبر داریم که به نام حضرت ابی عبدالله تو آتش میرن، بعضی هم میان بیرون. یه کوهی هست در سوریه، اون داستان دارد که چون هنوز دارم یقین نشده، در طریق تحقیقم اگر یقین میشد میگفتم، چون آداب دارم در این که چیزی که برای خودم ثابت نشده نگر. اونجا هم یک قضایه هست که شنیدم به اسم امیرالمومنین بچه های کوچیک رو پرس میکنن، البته نمیدونم صحیح هست یا نه، خیلی ها میگن. اگر قسمت شد میخوام برم اونجا رو ببینم اون منطقه رو، خیلی هم گفتم دوستان برم اونجا ببینم. اینه اگر رفتم دیدم زنده بودم میام به شما هم میگم. خلاصه اینا برای خدا چی بینید؟ حالا این آتش که میسوزونه برید به برکت نام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و برای ارشاد یک عده خدا اجازه نمیدیم به سوزن. آقا این مهمه؟ چیزی دید؟ چیزایی دیگه من بدیدونم که الان اونا را بخواییم بگیم طول میکشه، یعنی خیلی از این چیزا داری یکی دو تام نیست. حالا قرآن دفتی بر قرآن تعریف میدونیم. قرآن نگه نمیدی که ما کاری کردیم که آخش حضرت ابراهیم را نسوزون. صریح قرآن دیگه قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراهیم. میگه غیر از اینه. روز عاشورا یک نفر به حضرت ابی عبدالله شماتت کرد، خبیثی، گفت یا حسین ببین این فراس را مثل شکم ماهی میدرخشد، به تو نخواهیم داد تا از تشنگی بمیری. حضرت گفت خدایا این مرد را از تشنگی بمیرم. همون آن شروع کرد گفت العطش. دوری که گرفتن آقا چیه چه نرگسه، آب دادن هم که آب آب آب، آخر شکر تلیدش نفت کردم اونجا به جهنم باقی. چی بودی؟ حضرت از خدا خواست خدا سببیت آب را در مورد اون شخصش گرفت. یکی از اولیاء خدا که خدمت امام زمان تشرف حاصل کرده بود، الحمدلله ما به قول علماء اکثر من مره زیارتش کردیم، گفت زمان سلطنت رضا شاه یک جوان بسیار صالح را به زور بخواستن برن سربازی. خب معاینه می کردن، اگه کسی مریض بود می بردن دیگه. میگه این جوان شب اومد منزل ما، میگه دیدم چشمش ناراحته و قدم داره. گفتم خوبه، یه کاری می کنم که هم چشمت درد کر بشه هم طبعت بره بالا، فردا معاف بشی. تو چیکار می کنی؟ گفتم یه حده اصل بخور تبو می بره بالا. آدم تبتر اصل درش اصلا زهره. بله پیازم برای چشم درد بسیار بده. گوه آقا اصل آوردیم با پیاز، فردا خورد میگه پیاز چشمش خوب کرد، اصلا هم تردشو برید. فردا را سر بسید. بس خدا نهلا این واقعیت این که میگن این که به اونیا اقلاق خودم دست آقا یا سرکش خود شد اقلاق سرکش برید مگه مثل با خدا خوشتی گره هر چه او به خط اون میشه. این یک مطلب. مطلب دیگر رو عرض را مزورتون. یه وقتی من در قم خیلی وقتی دیگر 20 سال پیش بود خدمت حضرت شیخ الفقهاء و المجتهدین آیت الله العظما آی عراقی دامت برکاته خدا به حق امیر المؤمنین این وجود را برای اسلام نگه دارید. من اینجا آقای عراقی میگم که ما میشنوید 20 سال الحمدلله افتخار ارادت و رفتن در خدمت شو دارم. خیلی از اینکه مجتهد است و شیخ الفقهاء یکی از اولیا نور خیلی الحمدلله من بهره بودم از خدمتشون چیزا شنیدم. خیلی مرد بزرگی عرضم که ایشون برای من مفاعل زیادی رو در این رابطه شواهد زیادی رو فرمودن. یه روز من یادم میاد حرم حضرت منصوبه سلامون داری ها همونجا بودی گفتم اگر کسی با این اندیشه میره پیش کسی که مثلا من برم اون کار من انجام بده و میبینه مثلا اون آدم کار رو انجام میده در حده در یه قدرتی داره و نفوذی داره مثلا یه جریمه سنگینی اگر اون بگه نمیگیرن مثلا یا یه جوازی اون بگه نیست اون بگه میدن از اینجور چیزا سر ابناع دنیا با اینا گرمه با این اندیشه بره پیش اون شخص که این خودش بنده خدا چشمش عقلش اندیشش هم در اختیار خداست آبروش هم در اختیار خداست ممکنه خدا از آبروی این آدم سببیت رو برداره افتر همون آدم بانفوذ چیزی بنویسن خطش نخونن نمیدونیم چیه یا یعنی اینکه بالاخره اثر نکنه با این اندیشه که چشم و عقل و هوش و همه چیز این آدم در اختیار خداست منم مراجعه میکنم اگر خدا بخواد این برام کاری میتونه بکنه این چطور است فرمودن عین توحید است بعضی هم میخوان موحد بشن عوام بازی میکنن مشرک میشن مثلا میگه که برای فلان کس گفت من به خدا میگم من نمیرم پیشون چی گفته این کارو بکنی تو هیچ خبر نداره مشرک شده ها مثلا که میخواد موحد بشه قدرت العارفین بشه نه مشرک شده چطور مشرک شده هر کس مشرک شدن این آدم رو بتونه حل کنه من جایزه میدم اما چون چیزی ندارم میخوام خودم حل کنم ولی جایزه را حتی بدیم اون وقت چه بشه چیزی نداریم جایزه بدیم حضورتون عرض میکنم که ببینید آقا اونی که میگه من میرم پیش فلانی عقل او اندیشه او چشم او دست خدا اگر خدا بخواد کارم رو انجام میده اون چیکار میکنه اون مبهد است میگه این ملک خداست در اختیار خداست ابزاری بیش نیست اسبابی بیش نیست و اگر خدا بخواد کاری میکنه ها این عید موحده اما نه من پیش اون نمیرم من به خدا میگم این مشرکه چرا اینطور مشرکه چون دو تا منشأ اثر قائله هر چی بشکافی یعنی دو تا منشأ اثر میدونی یکی اون یکی خداست اما چون آدم خوبیه به اون نمیگه به خدا میگه میشه شرک دیگه مشرک میشه به حالیش یک کسی نشسته و خدمت حضرت صادق علیه السلام یه دعایی که توقع داشت حضرت یه نمره 20 بده حضرت 0 کرد بله بعضی ها خیال کنند که آدم با مقدس بازی مثلا همه چیز حل میکنه نه با فقط روشن بشه پشتیبانی علمی باید داشته بشه در پای ما من چرا نگرانم از بعضی از جلسه ها چون پشتیبانی علمی نیست بارها عرض کردن که علم بدون حال یک عباسی نمیارزه آدم باید حال داشته باشه آدم بی حال یک عباسی نمیارزه ولی حالم بدون پشتیبانی علمی فایده نداره آدم یک روز زمین میخوره پناه در خدا آدم میتسته دعا میکنه گفت حضرت الان بزن 20 میده چی بود اون دعا خوب عنایت کنید گفت اللهم لا تحوزنی الى خلقت، خدایا منو به خلقت محتاج نکن. حضرت فرمودن دعا چی بود کردی؟ ان المؤمن لا یستغنی عن المؤمن، مؤمن از مؤمن بی نیاز نمیشه. چی؟ شما میدیدن دعا مستجاب بشه اصلا یک فیلم خنده آوری درست میشه. شب دقت بکنید، بنده میگم خدایا منو به خلقت محتاج نکن، بسیار خوب، خود که پامشم باید این طرف هم یه تنوی نونوای آفریده بشه. اینجا مزرعه گندم، اونجا گاوداری، اینجا کره بگیرن، اونجا پنیر درست کنن. از غیر از این نمیشه که یه لباسی دوخته بشه ترق یه فروسی نه بپوشن. این میشه دیگه بابا، ما به خلق محتاجیم. تو درست به پول میده به نونوا، ولی به همین اندازه بهش محتاجی؟ چی میگی؟ اون به بنده خب نون زیاد نمیدن. به بقال پول میده ولی به همین اندازه بهش محتاجی؟ حضرت فرمود این دعا باطله. گفت آقا پس چی بگم؟ فرمود بگو اللهم لا تحوزنی الى شرار خلقت، خدایا منو به شرار خلقت، به پریدان خلق محتاج نکن. یه روایت دیدم الان تردید از من از حضرت جواد علیه السلام یا از حضرت حاضی علیه السلام، یکی از این دو بزرگوار تو ذهنم این تو شاید بشه. می فرماید که اگر دستم و تا آرنج در دهان اژدها فرو ببرم، برای من بهتر از آن است که پیش آدم نوچیسه توجه کردید دستم رو دراز کنم. عجیبه ها، معصوم میگه دستم تا آرنج برسه در دهان اژدها، بهتر از این است که پیش آدم نوچیسه تازه دیده نودیده دراز کنم. بعضی هم میبینید که آقا بیپولی میکشن، کوری بیپولی رو میکشن، یک روز دری به تخته میخوره به پول میرسن. خدا نکنه و پس هیچ کس یهودی هم به اونا محتاج نشه. اگر بری ازش قرض بکنی، اولا میری بخشنامه میکنی، میگه گفتنش هم خوب نیست ولی آمد پیش من اینطوری خواست و پیش دادم، آبروی آدم میداره. و میگه من روش نیاری البته بیدیا. آره دختر شده شوهر میداد اومد پیش ما، ما هم گفتیم که انقدر داریم. خب وای از روزی که سر موعد نتونی بدی، میاد آبروتو میبری، آبروتو میبری. آقا چرا پولو مردمو نمیدی؟ داد فریاد اینه که خدا انشالله محتاجتون نکند. دوستی داشتیم که سابقه بی پولی داشت، حالا به نوارسید ازش قرض نکنید. البته علما میگن ما من امن الا بقید خود ممکنه تو همونام که آدم اتحای پیدا بشه. بلی معمولا اینطور نیست، معمولا نوچیسه خطرناک میشه، معمولا خطرناک. بله اللهم لا تحوزنی الى شرار خلقت. خب پس جنبنده عرضمون این شد که از این دعا استفاده کردیم، اسباب همه درست، بلی خدا باید اتخاب اسباب مؤثر بشن، نهاد مؤثر نمیشه. و این مطلب دوم که اگر ما با این اندیشه که همه چیز دست خدا به کسی مراجعه کردیم چیزی هم گفتیم، این ضد توکل نیست. مگر خدا نکند کسی خدا را فراموش بکنه، منقطع بشه به یک بشری، اصلا حاجت او برآورده نمیشه. اما میگه حالا به امید خدا برم، این آدمم بالاخره بنده خداست، ابزار خداست، اسباب این عین توحید است، آنچنان که براتون نقل کردیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین و یا قائد الغر المحجل یا سید الوصیین یا امام المتقین. آقا جان ما به قربان قوم امروز منبر رفته بودن به کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خطاب کردم، گفتم خانم خدا اجرتونو در مصیبت جدتون زیاد کن. بعد گفتم از شما معذرت میخوام، اما از این شرط بعد صدای مناجات جدتون از مسجد دیگه شنیده نمیشود، صدای قرآن امیرالمؤمنین دیگه شنیده نمیشود. آقا در دستر افتاده، خدا رحمت کنه شهریار رو، چقدر زیبا گفته. میگه سخنانش چو در آویزه گوش، مسجد کوفه هنوزش مدهوش. مسجد کوفه داره دنبال آقا میگرده. نیمه شب دنبال امیر المومنین میگرده. کجا سوا؟ حالا که چراغ رو خاموش کردید، یه پیشنهادی دارم. بیایید با چشم دل با هم بریم عیادت امیر المومنین. بگیم آقا حالتون چطوره؟ مولا اصدق ابن مباطه میگوید که مردم در خانه امیر المومنین جمع شده بودن، دلشون مخواست آقا رو ببینن، اجتماع کرده بودن. حضرت مجتبی سلام الله علیه آمد بیرون برای مردم صحبتی فرمود، نوازشی کرد، دلشون به دست آورد، دست فرمود که متفرق شوید زیرا امامتون نمیتونه شما را بپذیره، حالش ایجاب نمیکنه. اصحاب میگه همه رفتن، من دیدم پا ندارم برم. همه رفتن. حضرت در باز کرد، فرمود اصحاب مگر نگفتم متفرق شوید؟ گفتم آقا قربانت برم، شنیدم ولی به خدا پا ندارم برم. هر طور شده اجازه بگیر، من یک لحظه آقای خودم رو ببینم. حضرت تشریف بردن تو و بعد آمد بیرون، فرمود از تقدیا برای تو اجازه گرفتم. میگه وارد شدم دیدم آقا در بستر افتاده. امام زمان ما را ببخشید، دیدم شیر خدا در بستر افتاده. میگه دیدم دستمال زردی به سر مبارکش دسته، اینقدر خون از بدن نازنینش رفته. ای شیعیان، اصدق ابن مباطه میگوید که هر که دقت کردم نفهمیدم رنگ آقا زرد سر یا اون دستمال زرد سره. با چشم دل بریم عیادتش. چی میبینیم؟ دستری میبینیم، بعد میبینیم زینب کبرا یه طرف گریه میکنه. با چشم دل نگاه کن، قمر بنی هاشم سر به دیوار گذاشته. حضرت مجتبی ابی عبدالله اشک میریزد. جان ما به قربان آن رنگ فریدت یا امیرالمؤمنین.